الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. همونطور که در بحث‌های گذشته اشاره کردیم، برای اینکه موارد تزاحم امتصالی، یعنی جایی که امکان جمع بین دو امتصال نیست، از موارد تعارض حقیقی خارج بشه، دو شرط لازم هست تحقق پیدا کنه. شرط اول امکان ترتب رو ما بپذیریم و شرط دوم این که بپذیریم تکالیف شرعی مقید به یک قید لبی هستن و اون این است که ما مشغول به ضدی که واجب اونها باشه، ضدی که واجب باشه نباشیم. خب در بحث گذشته راجع به ترتب صحبت کردیم، دیدیم که اشکالی که مرحوم آخوند مطرح کردن که در اگر ما ترتب رو بپذیریم در فرض تحقق شرط جمع بین امر به مهم و امر به اهم خواهد شد و این دو امر به ضدین هستند و قابل جمع نیستند. در پاسخ به این فرمایش توضیح داد مرحوم ناینی که امر به مهم منافی و متارد امر به اهم نیست، چرا که امر به مهم مشروط است به عدم اهم و امری که مشروط به عدم چیز دیگری است متارد اون چیز نیست. آیه صدر اینو توضیح داد، فرمود این مستلزم دور خواهد بود، اگر امر به مهم متارد امر به اهم باشه در حالی که خودش مشروط به عدم اهمه، معناش این استش که امر به مهم متوقف بر عدم اهم و عدم اهم متوقف بر امر به مهم و این دوره. اما امر به اهم این هم متارد امر به مهم نیست، چرا که امر به اهم کی میخواد متارد امر به مهم باشه؟ اون موقعی که شرط مهم محقق نیست، یعنی اهم امر بهش وجود داره، اهم تحقق داره. اگر اون موقع مورد نظره که معنا نداره، چیزی که مقتضیش نیست مانعی از او پیدا بشه. اگر مقصود زمانی است که شرط امر به مهم تحقق پیدا کرده که عبارت است از عدم اهم یا عزم بر عدم اهم، در اون موقع دیگه اهم نمیتواند متارد امر به مهم باشه، چون این محاله که در ظرفی که ما این رو معدوم فرض میکنیم مانع چیزی دیگری بشه. آیه صدر خودشون در قبال این بیان مرحوم ناینی بیان دیگری رو مطرح کردن، فرمودن ما در واجب مشروط یک مبنایی داریم. مبنای ما این استش که مفاد واجب مشروط در تحلیل عقلی برمیگرده به نوعی تخییر. وقتی ما میگیم که امر به شرب ماء مثلا مشروط است به آتش، معناش این است که مطلوب یکی از این دوتاست، سیراب بودن یا آب نوشیدن در جایی که تشنگی هست. بنابراین وقتی ما میگیم امر به مهم مشروط است به عدم اهم، معناش اینه که مطلوب مولا یکی از این دوتاست، یا اتیان به اهم یا اتیان به مهم در فرض عدم اتیان به اهم. خب چنین امری که مردد بین اتیان اهم و اتیان به مهم در فرض عدم اتیان به اهمه، منافی با امر به اهم نیست. مثلا یک شق از این امر مطلوبیت خود اهمه، این منافات نداره. این جامع بین امر به اهم و امر به مهم در فرض عدم اتیان به اهم منافاتی با امر به اهم نداره. نسبت به شرط دوم، ما بیانی رو که خود آقای صدر تقویت کردن ذکر کردیم که تکلیف همونطور که مقید به قدرت تکوینی است، مقید به قدرت شرعی است. وقتی شخص مشغول است به ضد واجب، یعنی ضدی که خودش واجبه و اون ضد مساوی یا اهم نسبت به این مأمور به، معنا نداره در اینجا ما بگیم امر وجود داره، چون این شخص ولو تکوینن قدرت داره اما شرعن قدرت از او سلب شده. کسی که مشغول ازاله نجاست از مسجد هست، توجه امر به صلات نسبت به او معنادار نیست، چون اگر در همین حال بخواد امر به صلات به او متوجه بشه، شرعاً او قدرت اتیان به این مأمور به رو نداره. تکویناً داره به اینکه ازاله رو ترک کنه، مشغول نماز بشه، ولی فرض اینه که شارع او رو مأمور کرده به ازاله. وقتی او مأمور به ازاله است، از ناحیه شارع قدرت او نسبت به صلات سلب شد. خب این بحثایی بود که در گذشته گفتیم. از جمله بحثایی که در گذشته باز به اون اشاره کردیم، هم در این بحث هم در بحث قبل که داشتیم راجع به تفاوت بین تزاحم و تعارض، این بود که اگر ما یکی از این دوتا شرط رو نپذیریم، تزاحم از مصادیق تعارض حقیقی خواهد شد. که آقای صدر اینو توضیح دادن، فرمودن اگر ما ترتب رو نپذیریم، مثلا و بگیم که تکالیف مقیدن لبن به اون قید لبی که عبارت باشه از قدرت شرعی، یعنی عدم اشتغال به زد، در این صورت امر به صلات با امر به ازاله نجاست با هم قابل جمع نیستن، جعلشون قابل جمع نیست، چون در اون فرضی که شخص عصیان میکنه نسبت به ازاله نجاست از مسجد که مشغول به اون نیست، امر به صلات متوجه او میشه، امر به ازاله هم متوجه اوست، در نتیجه امر داره نسبت به دو چیزی که قابل جمع بالفعل در خارج نیستند و این دو تا جلب با یکدیگر تنافی پیدا می‌کنند. همینطور فرمودن اگر ما ترتب رو بپذیریم و شرط دوم رو نپذیریم، باز هم منتهی میشیم به تعارض حقیقی، چون در اون حالی که این شخص مشغول ازاله نجاست از مسجد هست، اگر ما شرط دوم رو نپذیریم، در واقع امر به صلات هم متوجه او خواهد بود. پس این در حالی که امر به ازاله داره، در اون حالتی که مشغول ازاله هست، در همون حالت امر به صلات هم او رو در بر میگیره و این دوتا جل قابل جمع نیست. این بحثو که آیسد چند جا هم عرض کردم تکرار کرده، مبتنی بر یه پیشفرضی است و اون پیشفرض اینه که این دوتا شرط، یعنی ترتب و این شرط دوم که عبارت بوده از تقید احکام به عدم اشتغال به زد، دوتا شرط مستقلن. آیه صدر اینجوری فرض کرده، ما یک ترتب داریم، یک تقید لبی ادله احکام نسبت به عدم اشتغال به زد، که میتونیم یکیشو بپذیریم و یکی رو انکار کنیم. و اگر این کارو کردیم ترتبو پذیرفتیم، شرط دوم رو انکار کردیم، یا شرط دوم رو پذیرفتیم ترتبو انکار کردیم، منتهی میشیم به تعارض حقیقی. و اگر این کارو نکنیم، یعنی هر دو رو با هم بپذیریم، اون موقع مورد تزاحم از تعارض حقیقی خارج میشه. اگه تا اینجای بحث روشن شده، من یک اشکالی میخوام بکنم، چون من همیشه در این جهتش نگرانم، چون یادم نمیره به یکی از کسانی که الان خیلی معروفه، یک وقتی با هم همدرس بودیم، درس یکی از آقایان اعظم خدا رحمت کنه میرفتیم، گفتم دیروز که استاد مطلب رو گفت این اشکال برش وارده، بعد دیدم چشای ایشون خیلی گرد شد، توضیح دادم که استاد چی گفت و چرا این اشکال وارد دیدم، اصلا نفهمیده استاد چی گفته، اصلا نمیدونست که چنین چیزی گفته، با اینکه دیروز سر درس بود، و قهرن اصلا نمیفهمید که من چی میگم، اشکال به کجا میخوره. حالا برای همین اگر مطلب آقای سعد معلوم شده، اون وقت اشکال ما خواهیم بکنیم، تازه بعد از روشن شدن. اشکالی که من میخوام عرض کنم اینه که این دو شرطی که آقای صدر به عنوان دو شرط مستقل مطرح کرد، بحث ترتب و این بحث که ادله احکام شرعی لبن مقیدند به عدم انشغال به زد، دو شرط مستقل نیستند. یعنی اینا نمیشه یکیشو کسی قبول کنه دیگری رو رد کنه، یا این دوتا رو باید با هم پذیرفت یا با هم رد کرد، قابل تفکیک نیستن. این فرضی که آقای صدر مطرح میکنه که شرط ترتب رو بپذیریم، شرط دوم رو نپذیریم، یا شرط دوم رو بپذیریم ترتب رو نپذیریم، این اصلا نمیشه. اینا دوتا یا با هم پذیرفته میشن یا با هم رد میشن، چون در واقع به هم مرتبطن، اینا نوعی تلازم بینشون هست. دقت کنید، اگر ما ترتب رو چون در واقع روحشون یک چیزه، حالا توضیح میدم، اگر ما ترتب رو بپذیریم، معنای ترتب چیه؟ اینه که در اونجایی که شخص اتیان به اهم نمی کنه یا بنا نداره اتیان بکنه، امر به مهم نسبت به او فعلی میشه. خب اگر ما در این حال شرط دوم رو نپذیریم، یعنی ما ترتب رو بپذیریم و شرط دوم رو نپذیریم، شرط دوم عبارت است از این که اگر من مشغول بشم به زد، دیگه اون تکلیف من نسبت به زد دیگر از فعلیت میفته، چون اون تکلیف مقید به عدم انشغال به زد. خب اگر این اتفاق بیفته، یعنی ما ترتب رو بپذیریم و شرط دوم رو نپذیریم، معنیش این میشه که امر به مهم فعلیت داره، چه من مشغول ازاله نجاست باشم چه نباشم. چرا؟ اگر مشغول به ازاله نجاست نباشم، ترتب رو پذیرفتم، پس امر به مهم فعلیت پیدا میکن، چون ما فرض کردیم ترتب رو پذیرفتیم، پس اگر ازاله نمی کنیم باید نماز بخونیم. اگر مشغول به ازاله نجاست باشم، باز هم امر به مهم فعلیت داره. چرا؟ چون فرض کردیم شرط دوم رو قبول نداریم، بنابراین امر به مهم مقید نیست به عدم انشغال به زد. یعنی وقتی شما مشغول به زدم هستی، باز امر به مهم متوجه شماست، به این نمیشه. اگه عکسش باشه، ما شرط دومو قبول کنیم، ترتب رو به انکار کنیم، خب ترتب رو که انکار کردیم، معنیش این استش که من حتی اگر مشغول به اهم نشوم مهم همچنان واجب نیست. از اون طرف من شرط دوم رو پذیرفتم، یعنی اگه مشغول به اهم بشوم مهم واجب نیست، پس مهم در هیچ صورتی واجب نیست، چه من مشغول به اهم بشوم چه نشوم. اگه مشغول به اهم بشم چون شرط دوم رو قبول دارم، تکلیف به صلات مشروط به عدم انشغال به ضد، من مشغول به ضدم پس تکلیف به صلات ندارم. اگر مشغول به اهم نشم ازاله نجاست رو ترک کنم، چون ترتب رو قبول ندارم بازم مهم برای من واجب نمیشه، یعنی مهم در هیچ صورتی واجب نیست.
چون بحث درنجه بحث مطرح میشه اگه واضح مواد سواسه خب برجفتون بحث هست، اما مثلا بحث ازدواج هست یا اگه هست که همزر از اون کم واسه تعالیش بیشتر میشه، اون موقع بحث اونجا پیش میره که اگر از اون سب بون بحث تعالیش بیشتر میشه یا به همانی تعالیش بیشتر پیش بیشتر مجدوره که تعالیش هم میشه گوز نگرده.
بله، یک سال 69 یک اجلاسی برگزار شد به نام دوره تابستانی منطق ریاضی. شاگردان اون دوره اساتید دانشگاه‌های خاورمیانه و آسیا بودند. استادان اون دوره اساتیدی از اروپا و امریکا و برجستگان رشته منطق ریاضی بودند. من هم به مناسبت اینکه برگزار کننده اون دوره استاد ریاضی من در دانشگاه صنعتی بود، شخصا از من دعوت کرده بود که تو دوره همینجوری شرکت کنم، شرکت میکردم. یک دانشجویی بود در اونجا، دانشجوی سال اول، این حضورش افتخاری بود، دانشجوی سال اول رشته ریاضی بود در دانشگاه کرمان. مطالبی که اونجا عرضه می شد به قدری تخصصی بود که استادان ریاضی کشورهای خاورمیانه و منطقه آسیا بخشی از مطالبی رو که اونها مطرح می کردن متوجه نمی شدن. اما اون دانشجوی سال اول ریاضی اشکالات خیلی عمیق و دقیق می کرد که آخر دوره یکی از اساتید دوره تشکر کرد از این دانشجو، گفت اگر این دانشجو نبود در طول این دوره ما گرفتار خطاهای فاحشی می شدیم. حالا منم باید از شما تشکر کنم، اگه شما نبودی احتمال داشت بعضی از ما خوابمون ببره، بالاخره شما باعث می شه که افراد چرتشون پاره بشه، منده البته. بله، عرض کنم خدمت شما، بنابراین اگر ما ترتب رو بپذیریم و شرط دوم رو انکار کنیم مهم مطلقا واجب میشه، و اگر عکسش ما شرط دوم رو بپذیریم و ترتب رو انکار کنیم مهم مطلقا واجب نیست. این نکتش اینه در واقع که این دو تا شرط به یک دیگر مرتبطند. به همین دلیل خدای صدر تو اول بحث ترتب یک کلمه ای داره که من اینجا اون کلمه رو آوردم. اول بحث ترتب در جلد دوم بحوث، اون جایی که آغاز میکنه بحث ترتب رو، میگه جهت اولا این استش که غرض از این بحث چیه؟ بحث ترتب. بعد که توضیح میده میگه ما اگر ترتب رو بپذیریم، خوب دقت کنیم، میگه اگر ترتب رو بپذیریم لا یدخل الخطابان المتعلقان بالمتزاحمین فی باب تعارض. میگه ما ترتب رو که بپذیریم دیگه تزاحم از باب تعارض خارج میشه. با اینکه الان هی داره میگه برای اینکه خارج بشه دو تا شرط لازمه، اونجا نمیگه اینو، میگه ترتبه که بپذیریم دیگه تزاحم از تعارض خارج میشه. چرا اینجوری استدلال میکنه؟ میگه لعدم تعارض بینهما به حسب الجعل الذی هو مدلول الخطاب، چون که دیگه تعارض به لحاظ جعل نخواهند داشت. چرا؟ لعنه. خب دقت کنید، میگه ترتب رو که بپذیریم تزاحم دیگه تعارض نیست. چرا؟ چون تنافی بین دوتا جعل نیست. چرا تنافی نیست؟ لأن کل خطاب مقید بالقدرت علی متعلقه، چون هر خطابی مقید به قدرت به نسبت به متعلقشه و در موارد تزاحم برای مکلف یک قدرت بیشتر نیست، دوتاشو با هم دیگه نمیتونه جمع بکنه، که اگر یکی رو در یک طرف صرف کرد دیگه در طرف دیگه قابل صرف نیست. یعنی میگه اگر ما ترتب رو، فقط ترتب رو مطرح میکنه دیگه، دوتا شرط رو با هم مطرح نمیکنه، میگه ما اگر ترتب رو بپذیریم تزاحم از موارد تعارض خارج میشه، چون دیگه تنافی بین دوتا جعل نیست، چون قدرت مکلف در به دوتا چیز همزمان تعلق نمیگیره، بنابراین وقتی مشغول به اهم تکلیف نسبت به مهم نداره، و وقتی اهم رو ترک کرد که در اون موقع مهم واجب میشه و مشغول مهم شد دیگه تکلیف نسبت به اهم نداره، در نتیجه بین دوتا جعل تنافی نیست. البته این توجه رو داشته باشید که وقتی که شخص مشغول به مهم می شود، به اندازه ای که اهم رو ترک می کنه، حالا بستگی داره که چقدر ترک می شه. یه وقت هست مثل ازاله نجاست از مسجد، شخص مثلا اول وقت وارد شده، وقت نماز موسعه، ازاله نجاست از مسجد فوریه، شخص به جای این که به ازاله بپردازه که در این فرض رجحان پیدا میکنه، مشغول نماز میشه. بنابر ترتب نمازش صحیحه و بر اون نماز ثواب مترتب میشه، اما به اندازه‌ای که ازاله تأخیر میفته، یعنی فرض کنید بعد از نماز ازاله رو انجام میده، بعد از نماز میره حالا شروع میکنه به پاک کردن مسجد، به اندازه‌ای که ازاله رو تأخیر میاندازه استحقاق عقاب پیدا میکنه، چون اون واجب فوری بوده، به همین اندازه استحقاق عقاب رو داره. بله اگه اصلا ازاله رو انجام نده قطعا مستحق عقاب ترک ازاله خواهد بود. یه جایی هست که اگر اون واجب رو انجام نده فوت میشه، خب قهرن به محض ترکش، یعنی فورا انجام نده اون فوت میشه، به محض ترکش عصیان تحقق پیدا میکنه، دیگه قابل جبران نیست. مثل اینکه مثلا کسی که جلو در رسیده میبینه یکی داره غرق میشه، این میگه که حالا ما وارد خونه مردم بدون اجازه نشیم، خب اون طرف غرق میشه، این استحقاق عقاب پیدا میکنه، چون در واقع به اهم اصلا عمل نکرده. یه مطلب دیگری که میخوام تو این بحث عرض کنم اینه، بحث ترتب یه دائره وسیعی داره و موارد تزاحم، حالا چند تا مثالی که ما میزنیم انقدر محدود نیست که مثلا الان میگه حالا کی الان مثلا مسجد بره موقعم نجس باشه، مثلا تزاحم کی، مثلا یا موارد نادر، نه اینا موارد زیادتری قابل تصوره. مثلا آیا شخصی که نماز واجب بر عهده‌شه، مثلا قضای صلوات بر عهده‌شه، میتونه نماز مستحبی بخونه، مثلا نافله بخونه؟ خب یک اشکالی که بعضی کردن اینه دیگه، گفتن چون نماز واجب اون و این نماز مستحبه و این دوتا نماز قابل جمع نیست. شما موقعی که نماز نافله میخونی که نمیتونه همون موقع نماز واجبت هم قصد کنی، نمیشه مثلا نماز قفیله رو با نماز قضای صبح با هم قصد کرد، دوتاش که با هم نمیشه. یا نماز نافله مثلا ظهر رو با نماز فرض کنید واجب قضای ظهر با هم قصد کرد، اینجوری که نمیشه. بعد خب این اشکال مطرح میشه که در این تضاهمه دیگه، دوتاش قابل جمع نیست. در تضاهم بین واجب و مستحب کدوم رجحان داره؟ معلومه دیگه، واجب دیگه، معنا نداره خب آدم به خاطر مستحب واجب رو ترک کنه. مثل اون بله خوبه این بله. حالا اما اگر ما ترتب رو بپذیریم، نماز مستحبی این درست میشه. یا تو بحث این که تو حرم میرن، اون پشت بلندگو میگه خانم حجاب واجب، زیارت مستحبه. حالا بحث حجاب رو من کار ندارم، فرض کنید همین زیارت. حالا مردم عوام البته فهم کنن زیارت یعنی ارتباط فیزیکی با زریش، یعنی به دستتو بزنی به زریش. حالا فرض کنید این تصور عوامی رو، خب بعد این ملازم باشه با یک حرامی که عبارت مثلا است این که با نامحرم تماس پیدا کنه. مثل این توی حالا این موردش توی مکه، این استلام حجر که من علی رغم این که سالها توفیق تشرف داشتم، فکر کنم یک بار یا حد اکثر دو بار استلام کردم که در اونم در یه وقتی بوده که واقعا خلوت بوده. در طول این سالها من هیچ وقت استلام نکردم، چون شرعا این استلام رو حرام میدونم. خب این استلام حجر که حالا دوستانی که مشرف شدن میدونن که طرف مرد که میره نیمه جون در میاد بیرون موقع بعد از استلام، زنها میرن اون تو وقتی میان بیرون دیگه نه روسری، گاهی لباسشون همه چی اصلا درب و داغون، مثل کسی که یک کتک حسابی خورده از یک اون میاد بیرون. حالا این میره استلام میکنه. بله اگر ما ترتب رو قبول نداشته باشیم، این فعل حرام انجام داده، اون مستحبش هم هیچ اثری نداره. اما اگر ترتب رو قبول داشته باشیم، درسته این کار حرامیه، خب این کار حرامیه که اونجا زن میره میدونه با نامحرم اصابت پیدا میکنه، میدونه حجابش نگهداریش تقریبا غیر ممکن میشه، ولیکن بالاخره این اسیان رو میکنه تا با خدا بیعت کنه، چون استلام حجر بیعت با خداست. حالا این بیعت بر چیه؟ بیعت بر اسیان لابد دیگه، نه بیعت بر اطاعت. ولی خب بالاخره رگ عوامی همیشه الحمدلله، یعنی طرف میگه آقا من یه بار تو عمرم آمدم تا اینجا استلام حجر نکنم، مثلا این نمیشه که. بالاخره باید ولو بلغ ما بلغ استلام حجر رو انجام بده. بنابراین این بحث ترتب یه بحث واسعی است که خیلی جاها کاربرد پیدا میکنه، که ما بالاخره بعضی جاها یک واجبی رو اهمی رو ترک میکنیم و با ترک اون واجب و اهم میپردازیم به یک مهم یا غیر واجبی. اگر ترتب رو بپذیریم تو تمام این موارد میتونیم اون مهم یا غیر واجب رو تصحیح کنیم، و الا با مشکل صحت اون مواجه خواهیم شد و حتی در بعضی موارد با مشکل جوازش به صورت جدی مواجه میشه. این بحث تمام که میشه، البته حالا ذیلش آقای سعد خیلی به انقلت و قلت های پرداخته، من نمیخوام بپردازم. قبلا گفتیم دو تا بحث داریم در باب تضاهم، یکی اینکه آیا تضاهم تعارض هست یا نه. طبق این بحثایی که کردیم، با پذیرش مبنای ترتب تضاهم از تعارض حقیقی خارج میشه. البته حالا هی گفتیم اینو ده بار تکرار کردیم که تعارض اصطلاحی تابع اصطلاح، تابع تعریفه. ما میتونیم تعریف رو گسترده کنیم این تو تعارض اصطلاحی بیاد، و ما عملا این کار کردیم، چون داریم تو باب تعارض از تضاهم و احکام تضاهم بحث میکنیم. حالا بحث مهمی که داریم، بحث مرجحات باب تزاحمه، آیا این اهم و مهم که گفتیم معیار میتونیم براش بدیم؟ نه موردی ها بگیم اینجا این مورد این اهمه، این که خب کار اصول نیست که. معیارهای کلی که بگیم هر جا اینطوری بود این اهمه و اون یکی مثلا مهمه. این بحث چون ابتدای یک بحث نسبتا مفصل هست که مرجحات باب تزاحم، بعضی مرجحات مطرح شده، مثلا اولیش گفتن اونی که مشروط به قدرت عقلیه است ترجیح داره بر اونی که مشروط به قدرت شرعیه است. باید حالا باید ببینیم این اصطلاح که مرحوم ناینی به کار برده قدرت شرعیه مقصودش چی بوده و به چه معیاری میگه که مشروط به قدرت عقلیه مقدمه بر مشروط به قدرت شرعیه. چون در واقع آخرین جلسه درس ما اگر امروز هم تعطیل نکنیم فرداست و فردا نمیتونیم این بحث رو جمع کنیم، خیلیش میمونه دوباره تکرار برای بعد تعطیلات. ما امروز درس اصول رو تعطیل میکنیم، انشاءالله بعد از تعطیلات پایان دهه صفر، یعنی فکر میکنم اول اسفند ماه باشه اگر اشتباه نکنم، شنبه اول اسفند ماه، انشاءالله ما خدمت دوستان خواهیم بود. مثل همیشه من این توصیه رو دوباره تکرار میکنم، دوستان فرصت تعطیلات رو سعی کنن ازش بهره ببرن، اگر توفیق تبلیغ به هر شکلی براشون هست این توفیق رو از دست ندن، بر هر چیز دیگری ترجیح داره. اگر احیانا به هر دلیلی توفیق تبلیغ ندارند، سعی کنن فرصت تعطیلات رو به جبران کاستی های اجازه بدید به جبران کاستی های علمی خودشون از این فرصت استفاده کنن. اگر مثلا بحثی رو کامل نخوندن، نتونستن حضور پیدا کنن، اونو جبران کنن، سعی کنن تو این فرصت بالاخره اون کاستی های علمی که احیانا در ایام تحصیلات به خاطر مشکلات پیش آمده اونها رو جبران کنن. انشالله که طاعات و عبادات شما در این ایام مورد قبول حضرت حق باشه. ما رو هم از دعا فراموش نکنید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.